عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده، آقای رنج های عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفتی که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجا. نالت در نفس باد مکرر گم شد، گریه تو وسط خنده لشکر گم شد. سوره ای بود سپاه هم که تلاوت کردم، آیه ای پشت سر آیه دیگر گم شد. ماند از سوره فقط آیه بسم اللهش. کوتاه ترین آیه آخر گم شد. دور خوردی می شش ماهه من، دست به دست دست من تا که رسیدی می و ساغر گم شد. دست من منبر فریاد غم‌انگیزت بود، یک مرتبه در خون تو منبر گم شد. سوزه تیر سه شعبه همه را ساکت کرد، لحظه بعد صدای علی اصغر قدمی سوی سپاه و قدمی سوی حرم. از خجالت پدر پیر تو سردرگم شد. کاش بر سینه بابای تو باشد سر تو، گرچه گفتن که در عصر دهم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میکنم به همه شما بیننده های خوب و نازنینمون. از عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. انشاءالله هممون امسال زیر سایه امام حسین، زیر خیمه حضرت با خودمون عهد ببندیم و قرار بذاریم که هرگز دستمون رو از دستان پرمهر حضرت جدا نکنیم و آنی و کمتر از آنی به قول شاعر منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند. آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان و شنوندگان عزیز سلام و تحیت دارم و به همه تسلیت عرض میکنم. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. در خدمت شما هست.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله خدا رو شکر.
ما یه قراری داریم با دوستان عزیزمون که تو قرار نانوشته است، ولی الحمدلله همه مقیدن که تو مشاهد مشرفه، تو اماکن زیارتی، هر جای حال خوشی بهمون دست میده همدیگه رو شریک بکنیم. و حالا تو این روزه ها و تو این شب ها و روزهایی که متبرکه به نام سید الشهدا است، حتماً التماس دعا میگیم به همتون و ما هم دعاگوی شما هستیم. حاجای کاشانی هم انشاءالله تو جلساتشون ما رو دعا بکنه. خیلی التماس دعایی ویژه گفتن، انشاءالله دعاگو باشید شما.
مرحوم ابن فهد هلی رحمت الله علیه در کتاب عدت و دعایشون فرمان که با اخذ از بعضی روایات که یکی از اون 5-6 مواردی که باعث استجابت دعا میشه، یکیش اینه که با زبان غیر خود آدم دعا بشه، چون این مهمه به شدت. ما با اینکه خودم عرض میکنم لیاقتی و خلاصه طهارتی نیست، هر جایی که احساس کنیم مزان دعا هست، حتما به ویژه کسانی که حق کردن ما دارن، این عزیزانی که من خدا شاهد هر یه دقیقه شو که مقابلشون نشستم برام سخت از این بار سنگین که وقت اونها رو گرفتم، خدا نکره ممکنه حرف به درد بخوری هم تحمیلشون ندن، چون حق دارن گردن ما، حتما جزء زوال حقوق اون دعا میکنیم و امیدم داریم به دعای مردم.
خدا خیرتون بده انشاءالله. حتما ما هم دعاگوی شما هستیم. که خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همه ذاکرین اهل بیت، به همه منبری های عزیز و مبلغین محرم که این ایام در جای مختلف و در اقصا نقاط کشور پهناورمون تو جلسات مختلف دارن از سید الشهدا علیه السلام برای مردم میگن. انشاءالله همه قدر بدونیم و انشاءالله نهایت بهره با استفاده رو ببریم. خیلی خوب، به یک برهه تاریخی حساس رسیدیم. امروز هم دعوت میکنم ادامه فرمایشات ایشون و ادامه بیان تاریخ رو بشنوید. ما خدمتتون هستیم و سر پا کوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما و بینندگان و شنوندگان عزیز، عرض کردیم که جلسه پیش که رسول خدا وقتی از دنیا رفتن، متاسفانه بدن مبارکشون هم دچار غربت شد، خانواده رسول خدا دچار غربت عجیب شدن، جمعیتی از پیش طراحی شده اومدن در کوچه‌های مدینه از مردم بیعت گرفتن و اون واقعه سقیفه رو هم من بعدن، چون در دوران حکومت خلیفه دوم اون لحظه‌ای که ایشون باعث شد بعد از 10-12 سال گزارش به دست سقیفه رو بعدن در جلسات آینده بخوام طی کنم، مفصل واقعه اون جریان رو تعریف نکردم برای عزیزان که به زمان تاریخی صدورش برسه که بگیم چه شد که این کلمات در واقع رسانه‌ای شد بعد از 10-12 سال. اما به اینجا رسیدیم، سوال کردم من هفته پیش ای خاطر بینندگان و شنوندگان عزیز باشه که واکنش امیرالمومنین و خانواده پیغمبر به این اتفاق چه بود. این اتفاق که قاعدش این بود که عرصه امیرالمومنین فرمودن باور کنید فکر نمی کردم این اتفاق بیفته، یعنی بعد از اون همه تأکید و تکرار رسول خدا قدیر و قبل از اون این همه موارد که مردم سکوت کنن. ما آیه‌ای داریم در قرآن که اگر پیغمبر از دنیا رفت یا شهید شد، شما بر می گردید به عقب، عقب گرد می کنید، بر می گردید دنبال کار جاهلی یا نه. یه روایاتی هم در شیعه داریم که بعضی وقتا خوب بعضی اینو متوجه نشدن و فکر کردن مثلا شیعیان همه رو تکبیر کردن. ما روایاتی داریم که میگه بعد از رسول خدا با این تعبیر که ارتد الناس، مردم چون این کلمه ارتداد یه بار اصطلاحی فقهی داره، فکر کردن شیعیان و ائمه شیعه میگن مثلا همه مردم جز چند نفر کلن اسلام رو گذاشتن که دیگه نماز نمیخوندن، شهادت هایی نمیگفتن، معزنه ها اذان نمیگفت. نه، چرا ارتداد اینجوری معنا کرد؟ باید در بستر تاریخ بحث رو ببینیم. این ماجرای ارتداد تو کرسی بحث فقهی که گفته نشده که معنای اصطلاحی خاص باشه. این ارتد داره معنای لغوی داره، همون چیزی که قرآن فرموده، همون چیزی که فرموده که انقلبتم علی اعقابکم. ارتد رد دیگه، یعنی برگشتن، یعنی از اون عهدی که بسته بودن وایسن، جز چند نفر هیچ کس 100% وای نستاد. عده یکم برگشتن چون شرایط سخت شد، عده خیلی برگشتن. من میخوام مثال بزنم، اینو در مورد سید الشهدا هم دقیقاً داریم که ارتد در ناس بعد الحسین سلام الله علیه. خب آیا بعد از سید الشهدا مثلا مردم کوفه مرتد شدن دیگه شهادت نمی گفتن، نماز نمی خوندن؟ نه، مردم برگشتن، یعنی مردمی که نهان اشتودن سید الشهدا، آقا بیا ما امام لازم داریم، میخوایم با ظالم بجنگیم، بنی امیه ما زور میگن، بعد عقب نشینی کردن و بلکه عقب گرد کردن. این تعابیر نشون میده که توقع اهل بیت از مردم بیش از این بود. یه عده خوبان دچار عسرت شدن چون بقیه نیومدن پای کار، یه مثالی از بنده آقای شریعتی بر من زده، من هر وقت میخوام این ماجرای از زهرا رو و واکنش اهل بیت رو بگم یاد این میفتم. به نظرم خیلی مثال خوبیه. ایشون میگفتش که شب عملیات که میشد، شب عملیات در جنگ ها اینجوریه که نیمه شب چون شناسایی قبلا صورت گرفته، میخوان برن خط دشمن رو فتح کنن، تا نزدیکی خط مرزی اون خط مقدم جنگ، خط مرزی جنگ در واقع میرن قایمکی یواشکی شبانه. بعد لحظه‌ای که میخوان اقدام صورت بگیره، طبیعتا دشمنم منور میزد، روشن میکرد، آتش شدید میریخ و این نفرات اول احتمال کشته شدنشون خیلی زیاد، چون دشمنو غافلگیر میکنه و دشمنم آتش کور میریزه.
بله.
اون لحظه ایشون میگفتش که همیشه اون لحظه‌ای که بعد با رمز یا زهرا یا حیدر بلند میشدیم حمله کنیم، کپ میکردیم. یعنی 400 نفر گردان کسی بلند نمیشه. میگفت همیشه تو هر گردان یه چند نفری بودن. ایشون بعد از شوخی میگفت طول مثلا هفته و ماه کسی با اینا کار نداشت،
تو حال خودشون
بودن. اینا مرد اون لحظه خط شکنی بودن. میگفت اون لحظه ای که فرمانده میگفت خب بچه‌ها رمز رو گفتن، الان نوبت ماست، چون اگر این گردان حمله نمیکرد، گردانهای بغل به هم ملحق نمیشدن، اون صف خوب شکل نمیگرفت، شکست خورد، بعد عقب نشینی میکنن، کشته ها زیاد میشه.
اون وقت طلایی،
وقت طلایی داره. اینجوری نیست که میشه وقت رو گذروند. اون همیشه چند نفر بودن اینا، یا به جهت که تو کربلا اتفاقا هر دو داریم، در واقع از هر دو داریم، بلکه اسطه هر دو رو داریم، یا به جهت تقوا اینقدر ویژه بودن که از تقوای حیرت انگیز و توحیدشون مرگ از مرگ نمی هراسیدن، بلند می شدن و شروع به حرکت می کردن، بقیه هم دنبالشون راه می افتادن. یه حته بودن یه شجاعت ذاتی داشتن. ما تو جنگ هم داریم، بعضیا خیلی نماز شب خونه های شجاعی بودن، بعضی از آدمی بودن که خدا رحمت کنه جای مشتری دیم، گفت این داشا اینجوری میگفت ایشون،
خدا رحمت
کنه. اینام اون لحظه هر کسی باید ببینه استعدادش در طراحی امام کجاست. اینا سینه سپر میکنن، گاهی زره هستن در میوردن، برای اینکه مثلا ما میبینیم تو کاروان سید الشهدا 70 80 نفر 100 نفر بیشتر نیستن، بعد دو دفعه هم تیراندازی میشه، عده اصلی از دنیا میرن، سنگباران که میکنن آبه سلام الله علیه زره هستنش در میاره. یعنی میگه از فکر من میترسم. ببینیم چه قوت قلبی به سپاه در واقع حضرت، همه که معصوم نیستن تو سپاه حضرت، میده. اون برادرم میگفتش که ادی لحظه خط شکنی شونه، باید بلند شن تا بقیه حرکت کنن. من تا این رو گفت خیلی حالم بد شد. دیدم بعد از رسول خدا خط جامعه اسلامی در حال شکستن بود، باید حمله میشد این خط شکسته نشه. کی بلند شد سینه مبارک رو سپر کرد؟ ایشون میگفت توی اون جنگ اگر این چند نفر بلند میشدن، بقیه سپاه گردان با اینا همراه میشدن، خب میرفتیم جلو. اگه همراه نمیشدن چی میشد؟ این چند نفر آماج تیر میشدن.
بله.
ببینید عبارت زهرای مرزی سلام الله علیها در خطبه فدکیه چیه؟ این کتابی که دست من هست، شرح خطبه از زهرا آیت الله سید عزالدین حسینی زنجانی رحمت الله علیه که رحمت خدا رفتن، دوستان کتاب چاپ کرده، انصافا جزء شروع خوبه شرح خطبه از زهرا خطبه فدکیه هست.
خیلی خوب
میتونستم متن بیارم، دلم خواست که این بزرگوار از ما رفته کتابم مختصر معرفی کنم. زهرا مرزی سلام الله علیه در اقداماتشون که من الان میخوام عرض کنم یه عبارتی دارن، دقیقاً همینه، فرمود که اگر شما بخواهید، عبارت حضرت اینه که شما دنبال اطفاء انوار دین الجلی و اخماد سنن نبی صفی هستید، شما میخواید نور خاموش کنید. ما میبینیم در جبهه مقابل نور نبوت پیغمبر و احکام نورانی اسلام و هدایت رو میخوان خاموش کنن، سنن پیغمبر رو میخوان خاموش کنن. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا حضرت فرمودن که نصبر منکم، من مقابلتون قرار میگیرم، صبر میکنم، الا مثل حظ المدا، همونطور که بدنی مقابل شمشیرها پاره پاره میشه و حظ و وخز سنان فلحشا، همونطور که نیزه به سینه من فرو بره و که مثل کسی که آماج تیرو نیزه میشه، سینم رو سپر میکنم نمیشینم، من اینجا ایستادم دیگه نخواهم نشست. دقیقاً یاد اون تعبیر افتادم که اولین کسی که از افراد برجسته سر بلند کرد و از امیرالمومنین دفاع جانانه کرد، سینه مبارکش آماج ضربات و لطمات و تیر و سنان قرار داد، زهرای مرضیه بود سلام الله علیه، ولی متاسفانه
همراهی نکرد،
همراهی نکرد. و اگر صدیقه طاهره نبود قطعا امیرالمومنین و اهل بیت کشته میشدن که جلوتر عرض خواهم کرد. در این شرایط خب ببینید، ما یه حضرت زهرایی داریم سلام الله علیه که وجود مبارکش تجسم اسلام، فداها ابوها. اگر مسئله کوچکی بود، اگه مثل این بود که آقای شریعتی برای برنامه مجری باشن یا یه شخص دیگری، شما میبینی یه نفر دلش میخواد میگه آقا من الحمدلله جای دیگه هم میخوام، شما برو. طوری نمیشه که، اسلام که به خطر نمیفته که. حالا 5% کاشانی نه، یادی که دیگه بهتر، یکی با بیان بهتر، سواد بهتر، این که جنگ نداره. اگر قرار بود که دین به خطر نیفته، حضرت زهرا سلام الله علیها از همه دلسوزتر به حال دین رسول خدا بود. اصلا ارزش اون وقت نداشت که حضرت بیاد و اینجوری حیثیت و ابهت حکومت اسلامی رو بشکن. میدونی یکی از بزرگترین گناهان شکستن شأن و حرمت حکومت اسلامیه که در واقع پاسدار نظام نبویه. کی از حضرت زهرا سلام الله علیها آبرودارتر و دلسوزتر؟ پس چرا حضرت ورود کردن؟ و خب شما ببینید، مثلا فرض بفرمایید که در یک جایی یه رهبر یه جامعه از دنیا بره، یه فرد دیگه جاش بیاد، دختر او فرض کنید دختر عادی هم باشه، یعنی صرف دختر رهبر قبلی، بیاد بیانیه بده بگه آی ظهرت فیکم حسیکت و نفاق، سر گیاه تشبیه استعاره است، گیاه که از تو خاک میاد جون اولش یه ذره سبز میشه تا بیاد این آثار، این که اینجا معلومه گیاه قراره بیاد. فرمود حسیکه نفاق آشکار شد. شما زمان پیغمبر دنبال این آیات رو میخوندیم جلسات، شما زمان پیغمبر دنبال این بودید که اسلام از بین ببرید، هر جا پیروزی میشد ناراحت میشدید، هر جایی که شکست بود خوشحال میشدید. حالا اون سر گیاه زد بیرون. خب سر گیاه کی میزنه بیرون؟ مثلا فرض کن گیاهو شما تا بذرشو بکاری که همونجوری در نمیاد که،
یعنی از قبل این بذر
کاشته شده، تحرکات صورت گرفته، الان و هرت فیکم حسیکت و نفاق، الان این حسیکه آشکار شد. خب این حرف شما ببینید، فرض کنید دختر عادی غیر معصوم یک رهبر عادی یک کشور این اتفاق بیفته، این میشه بمب خبری همه دنیا.
همینطوره.
حالا معصومه بزعت الرسول، پاره تن پیغمبر، من آذاها فقط آذانی، هر کس او رو بیازارد رسول رو آزرده، معصومه به آیه تطهیر، تنها کسی که لایق این بود در نساءنا با پیغمبر همراهی کنه، قرار بود کسی دیگری لیاقت داشته باشد، او هم اضافه می شد. شرط این بود که هرچه نساءنا هست با اون شرایط بیاد، های کسی دوبایی میتونست بیاد باید میومد
در ماجرای مباهله.
نساءنات با این که میتونست جمع باشه، یکی بیشتر مصداق بارزش نیست و ده ها و صده ها فضیلت عظیمی که از پیغمبر دستشو میبوسید و پیغمبر اکرم جا براش باز میکرد در مجلس و اینا که بخوایم واردش بشیم خودش جلسات متعدد لازم داره، ایشون بیاد آبروی حکومت رو ببره. خب دو حالت بیشتر نداره دیگه، یا باید بگیم ایشون اقتضاعات رو درک نمی‌کردن که ما برای آدم عادی با درک و شعور و حکیمی حرف نمی‌زنیم، چه برسه کسی که سیده نساء اهل الجنه. اصلا میشه مگه همچین تصور؟ و من اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه یکی از مفتیان عربستان متاسفانه به اسم بن عثیمین این جسارت رو متاسفانه کرده، که نه ایشون عقل اسمت اینها رو در نظر نگرفته و مثلا صرفا خشمگین بوده و همچین چیزی نسبت داد، مجبور بوده دیگه، وقتی دیده نمیتونه توجیه کنه جسارتی کرد و خدا انشالله او رو با موالیانش محشور کنه که اینطور به دختر پیغمبر جسارت کرد. زهرای مرضیه دید سکوت همه جا رو گرفته، باید سکوت رو بشکنه، اونم با این تعبیر، سینم آماده پاره پاره شدن در برابر شمشیراتون، یعنی میدونم ممکنه جنگ صورت بگیره. و حالا اگر امیرالمومنین می‌خواست وارد بشه، میشد فارس حجاز، پهلوان، جنگاور، جنگ. و وقتی طرف یک زنی هست آبرودار، معظمه، مکرمه، این که دیگه جنگ نمیخواد بکنه، بارداره، اصلا شرایطش برای تون راه رفتن هم آماده نیست، چرا درگیری. یعنی معلوم من جنگ نمیخوام بکنم، ولی در برابر این انحراف عظیم، این انقلاب علالعقاب، این ارتداد به معنای بازگشت، من نمیذارم دین بابامو برگرد،
من نمیتونم سکوت
کنم، من نمیتونم سکوت کنم. رضا از زهرا اینجا نگاه کردن، فرمودن که هر وقتی که خوش انصافا این تکه ای از خطبه فرقی است، هر وقتی که شما در خطر می افتادید، هر وقتی جنگ به جای می رسید، عمر ابن عبدودی می اومد، یا مرحب یهودی، یا لشکری که شما مثل احد و جاری فرار می کردید، قذف اخاه و بابام برادرش رو جلو می انداخت و از شما دفاع می کرد. چقدر جنگ ها ترسیدید و علی ابن ابی طالب برای شما امنیت آورد، ندیدید که اون اینقدر در راه خدا تلاش کرد؟ یعنی اصلا شؤون امامت او رو کنار بذارید، آخه نمک نشناسی تا این حد، یه نفر چند بار منو از مرگ نجات داده باشه، الان یه عزیزی که مثلا فرض کنید بگن آقا این خانواده فرزندشون از دنیا رفته، عضوشو هدیه کرده، قلبشو به من هدیه کرده، من تا آخر اون خدا مدیون اونا رو برم مثلا فرض کنید که در خانه شو آتیش بزنه. اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که خیلی بی‌انصافید، این طور امیرالپیغمبر همه کسش امیرالمومنین عزیز خودش نفس خودش رو قذف اخاه جلو انداخت شما رو نجات بده، بعد الان برای چی؟ برای حطام دنیا، برای چند روز؟ آیا مثلا علی ابن ابی طالب نگاه کنید، آیا در زهد او طمع میبینید که مثلا او چیزی قراره به دست بیاره، مالی به دست بیاره؟ اصلا برای علی ابن ابی طالب مهمه که به عنوان حاکم به سلام کنن یا به عنوان غیر حاکم؟ آخه نگاه کنید چطور اصلا به خودتون اجازه دارید به او رقابت کنید؟ چه چیزی در خودتون دیدید؟ چقدر توهمتون عظیم بود که مقابل او قرار گرفتید؟ صدا رو در واقع اون سکوت رو شکست از زهرا، این سکوتی که از زهرا سلام الله علیها شکست، آبروی خیلی ها رو برده تا امروز و درگیری زیاد شد، اینجا چند دستگی شد، عده‌ای با اون جریانی که پیروز میدان بودن و حکومت رو گرفته بودن یک طرف، خیلی از کسانی که قبلا دلخوش بودن به اینکه اسلامو نابود کنیم، تازه مسلمون شده بودن، چه نفاقن چه تظاهری، اینام رفتن به اون سمت. یه عده‌ای مثل رئیس خزرج قهر کردن، عقب نشستن. حضرت زهرا امیرالمومنین و 20 چند نفر در خانه تحصن کردن، بقیه هم موندن باید چیکار کنن. اون جریان پیروز چند تا کار کرد، یک دیدن ام سلمه سلام الله علیها، آقا این ام سلمه خیلی زحمت ما رو کشید،
سلام الله علیها،
انقدر بزرگواره که سیدالشهدا قبل از اینکه وارد کارزار بشن و وارد سمت مکه بشن و بیان کوفه و اینا، ودایع امامت رو آقا به بعضی برادران خودش که در جنگ شرکت نکردن و حضرت همراه نشدن، حضرت اعتماد نکرد بسپره، چون ودایع امامت عصای حضرت موسی اینا چیزهایی نیست که به هر کسی بشه داد، ادعای امامت کنه مردم باور میکنه. سیدالشهدا در بین بستگان خودش که بعضی فرزندان امیرالمومنین، بعضی از فرزندان امام حسن، داداشای خود حضرت بودن، امین رو حضرت ام سلمه سلام الله علیها دونست به او سپرد، فرمود به پسرم علی ابن حسین بده، امام سجاد علیه السلام. همین خودش نشون میده که چقدر مورد امانت و تعبیر سیدالشهدا به ایشان اینه که مادر جان،
مادر
جان برای کفا بها فخرن، برای حضرت ام سلمه همین فخر کافیه.
ایشون جز شخصیت های محجور و قریب صدر اسلام متأسفانه،
زمانی که امیرالمومنین جسارت میکردن ایشون قبلا از که امروز رفایت خون دفاع کرد، بعد چون در همین جریان دفاعی کرد از حضرت امیرالمومنین، یک سال حقوقش از بیت المال قطع کرد. یعنی شما حواست رو جمع کن، دفاع از امیرالمومنین هزینه داره، هر کسی حاضر نبود آقا یه سال حقوقشو نگیر. بعضیا مدتی زندان افتادن، حصر شدن. ایشون هم شبه حصر شد، هم حقوقش رو قطع کردن که کسی جرأت نکنه ورود کنه. یه ماجرایی هست خیلی دل من رو می‌سوزونه، اونم اینه که همزمان با امیرالمومنین حضرت زهرا و اون چند نفری که خانه بزرگواران علیهم السلام بودن، سعد بن عباده رئیس خزرج که در صقیفه درگیر بود و عده‌ای از خزرجیان بیعت نکرد. اینا که بیعت نکردن، خب ما هیچ گزارشی نداریم که حکومت به سمت اونها حمله کرده باشه، تهدید کرده باشه، خانهشون آتش زده باشه. چرا؟ چون میدونستن اگر به سعد بن عباده به خانه حمله کنن، طرفدارانی به خاطر مباحث قبیله به خاطر اینکه اینا همخونیم از یه قبیله هستیم، اینا حمله خواهند کرد، جنگ میشه و جنگ داخلی هم برای حکومت در سر داره، رها کرد. هیچ وقت به سعد بن عباده تعرض شدید صورت نگرفت، حمله نشد. اما متاسفانه چون خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا میدونستن، جمعیت نگاه کردن 20 نفر اومدن تحصن کردن. و تو این شرایط اگر یه وقتی جمعیت زیاد میومد، امکان درگیری و پیروزی بود، ممکن بود درگیری هم بشه و امیرالمومنین ابایی نداشته باشه. اما وقتی حضرت دید که جمعیت کمه، وقتی جمعیت کمه نمیشه جنگید، کار دیپلماتیک باید کرد، یعنی آدمهای آبرودار ورود کنن دفاع کنن. تو این شرایط زهرای مرضیه سلام الله علیها شروع کرد به تحرک. با اینکه وضعشون مناسب نبود، باردار بودن، امیرالمومنین فرمودن که استری آماده کن، میخوام شب برم در خونه انصار یک یک برم بگم انسی توم یوم الغدیر، روز غدیر رو فراموش کردید، چرا اینجا ساکتید؟ و حضرت با اینکه امیرالمومنین تعبیری دارن، من خیلی اذیت میشم، حضرت میفرماد زهرای مرضیه هیچ وقت از من چیزی نمیخواست، اینقدر مناعت تب داشت، از باباش رسول خدا درخواستی نداشت معمولا، ولی به خاطر من روزت، این تحلیل من از این واقع است، و رفت در خونه انصار شبانه. اصلا شب کسی در خانه کسی بره علامت اینه که من کمک لازم دارم. شأن زهرای مرضیه عجله، ولی به خاطر امیرالمومنین این کار رو کرد. حضرت بفرمود توی نقلی داشتیم برمیگشتیم، شاید اینجوری تو ذهنم مثلا چشممونم خیس بود از عشق امیرالمومنین از اینکه از زهرا همچین مایه‌ای گذاشتن و جواب درستی هم نشوندن. رسیدیم در خونه، حضرت فرمودن که علی جان برای فردا شب یه استر آزمون یه بار دیگه برم به اینا بگم، شاید بار دوم از اینا بخوام. این حکومت اینو متوجه میشه که تحرکات از زهرا زیاد داره میشه، همزمان کارهای رسانه‌ای از زهرا هم داره زیاد میشه. در روایت معتبری که در کافی شریف هست، حضرت زهرا با اون وضع بارداری و با اون عزاداری که آره پیغمبر داشتن، که هنوز قبل از اینکه هجوم اتفاق بیفته از شدت گریه برای پیغمبر سردرد دائمی داشتن، حالشون منقلب بود، او درک میکنه که چه کسی رو عالم از دست داده. داریم که دوشنبه ها و پنجشنبه های هر هفته تشریف می بردن احد سر قبر حمزه سید الشهدا. ببینید الان کسی سوال کنه آقا اگر ما سر قبر کسی میخوایم بریم، حمزه سید الشهدا مهمتر یا پیغمبر؟
پیغمبر.
پیغمبر. خب برید آقا همینجا.
چرا میره اونجا؟
آره. چرا میره اونجا؟ ببینید اینا کار رسانه‌ایه. بعد با اون وضع، با اون حالت بارداری، مسیر طولانی، خود حضرت پاسخ داده. و این از اوش یه درسی هم هست برای امروز ما که حالا عرض میکنم. در کتاب کفایت الاثر خزاز قمی، این در خیلی جا اومده، ولی این قصه اینجا اومده، این روایت در این کتاب مهم ما که قرن چهارم نوشته شده، یکی از نوجوانان اصحاب پیغمبر که سنی نداره زیاد، میگه رفته بودم سر قبل حمزه سید الشهدا، دیدم از زهرام اومد نشسته داره بدجوری گریه میکنه، زار میزنه. من سب کردم خود گریه حضرت تمام بشه، که تمام شد رفتم عرض کردم که شما سیده نساء العالمینی، قد قطعت نیات قلبی، بنده دلم پاره شد، چرا شما اینجوری گریه میکنی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن لفقد النبی و ظلم الوسی، پدرم رو از دست دادم و به حق وسیع رو خوردن و قصب کردن و به او ظلم شده. بالایت شهادت باشه که این باز جانسوزتره و ظلمی که به وسیع شد، یعنی اون جریان داره. میگم گفتم که علی ابن ابی طالب مثل شما اینقدر تحرک نداره، شما اینقدر شور و حرارت دارید، درگیر میشید. حالا جلوتر عرض میکنم خطبه بعدن خونده حضرت، نمیدونم حضرت یعنی خون سینه و مقابل شمشیرها سپن. علی ابن ابی طالب تو خونه است، این حرارت شما اینقدر زیاده. خودش چرا یه جمله گفته از زهرا از پیغمبر که هیچ کس تو عالم مثل خود از زهرا عمل نکرده. یعنی اگر امیرالمومنین که فاطمه رو داشته باشه تنها و غریب نیست. فرمود که از پدرم شنیدم مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی. بابام فرموده اینجا جلو نیفتادم، من اینجا دورش میگردم، تا وقتی من هستم نباید او بیاد بروز پیدا کنه، من باید از او دفاع کنم.
الله.
یعنی من و دیگرانی که کوچکترن. بعد فرمود که من گریه میکنم برای اینکه ثمرات دین پدرم از بین میره، برکات آسمان و زمین به مردم میرسید اگر به امیرالمومنین دست میدادن و بیعت میکردن. بعد فرمود که دو نفر با هم اختلاف نمیکردن. حالا چرا سر قبر حمزه زید الشهدا این همه راه، با اینکه سر قبر پیغمبر صلوات الله علیه؟ چرا؟ چون چند تا تعبیر اینجا داریم که من عرض کردم کار دیپلماتیک لازم داره. وقتی حضرت 20 تا جمعیت بیشتر نداره نمیتونه بجنگه. اینجا آبروداران آبرو خرج کنه. مردی که میتونست آبرو خرج کنه نبود که زهرای مرضیه سفر شد. چرا سر قبر حمزه زید الشهدا؟ یعنی اگر حمزه بود این قربت اتفاق نمی افتاد. من میرم که دوشنبه ها پنجشنبه ها که بگم جای خالی حمزه ها. یک کتاب شما معرفی کردن یکی از رفقای ما در مورد جناب جعفر، مردی که اگر
بود.
بله. علت این که اون برادر ما اسم این کتاب گذاشته مردی که اگر بود چیه؟ چون که در روایت از امیرالمومنین داریم که لوکان به هم حمزه او اخی جعفر ما بایعت و کرهن، اگر حمزه یا جعفر بودن من اینجوری مضطر و غریب نمی شدم. یا داریم وقتی به خونه امیرالمومنین حمله کردن حضرت فرمود که وا حمزتا وا جعفرا.
کجا
این دوتا؟ حضرت زهرا میرن سر قبر حمزه سید الشهدا که جای خالی حمزه رو پر کنید. درسش برای امروز ما اینه که رفتن سر قبر شهدا درس داره برای ما. نگاه میکنیم یه روزی یه عده سینه سپر کردن، از اسلام دفاع کردن، راست گفتن، شهادتین گفتن. چون شهادتین بگم تو کاخ بشینم که هزینه ندم هنر نیست.
راست گفتن، هزینه‌ش
رو روی مین گذاشتن. حمزه سید الشهدا تکه پاره شد بدنش در احد سلام الله علیه. برای چه؟ برای اینکه یه روزی جا رو پر کنه. حمزه و جعفر. ممکنه تو ذهن عزیزان بیاد که خب آقا عمار کجا بود؟ ابوذر کجا بود؟ ابوذر عرب بادیه نشینه، جایگاه اجتماعی بله عند الله خیلی جایگاه داره، جایگاه اجتماعی نداره. چون این طرف مقابل قبیله گرا هم دقت بکن، یعنی با منطق اونا بخونه دیگه. جناب عمار از اعراب عریق نیست، یعنی ریشه دار و مهم. اگر کسی من بگه بهترین مردان، من میگم همین بزرگواران
سلمان و ابوذر و
همه. ولی اینا یا جناب سلمان فارسی عرب نیست، یعنی نمیتونه در این مناسبات دیپلماتیک،
یعنی تو جغرافیای سیاسی اونها این جایگاهی ندارن.
دقیقاً. لذا وقتی به امام باقر علیه السلام گفتن آقا چرا تنها شد امیرالمومنین، چی شد؟ حضرت فرمود که برای اینکه جعفر و حمزه شهید شده بودن. آقا بنی هاشم دو نفر بودن؟ نه. بعد فرمود عقیل و عباس اونقدر مرد نبودن که این جایگاه بتونن پر کنن. دقت میکنید؟ یعنی این که حالا آقا بنی هاشم چهار نفر بودن؟ نه. اون کسی که بیاد این وسط دفاع کنه هر کسی نبود. و من حالا اینجا عرض میکنم که زبیر که پسر عمه پیغمبره از معدود افرادی که اینجا اومد خودش برای امیرالمومنین خرج کرد و قدری دفاع کرد، گرچه این جایگاه اون نداشت. حالا جلوتر از خواهیم کرد که یعنی تو اون جایگاهی که شما نیرو زیاد نداری باید آدمهایی بیان که وجیه باشن، مردم قبول داشته باشن و بتونن این وسط جلوی دعوا رو بگیرن.
حالا تمام این جاهای خالی و تمام این خلأها رو داره به تنهایی حضرت زهرا
داره پر میکنه،
سلام الله.
و با این حال البته سر قبر حضرت سید الشهدا میگه که دیگران رو هم تحریک کن، شما هم باید جای او رو پر کنید. بعد از این واقعه حکومت ترسید، دید حضرت زهرا شبانه
در خونه ها
سر قبر حضرت سید الشهدا وقتی میره ایشون تحریک میکنه. اینی که بلند بلند گریه میکنه وقتی سوال میکنن میفهمن لظلم الوسی، خب درگیری داره ایجاد میکنه. من یه مثال زدم، آبرودارترین زن عالم بعد از خاتم انبیا داره میفرماد که ظلم شده به وسی. بعد از این درگیری ها یه اتفاقی افتاد و اونم این بود که کارگرای حضرت زهرا سلام الله علیها رو از فدک که یه باقی بود که پیغمبر اکرم به عنوان فیع به دست آورده بود، یعنی که جنگ صورت نگرفته بود، تو جنگ هرچی به دست بیاد غنیمت، ولی اگر جنگ نشه یه عده خیانت کنن، مثلا یه کشوری به کشوری خیانت کنه، یه قوم به قوم خیانت کنه، اینها لشکر ببرن اونا بترسن برن، این که به دست میاد اسمش فیعه، جنگ صورت نگرفت. اینو دست پیغمبر قرار میگیره و پیغمبر تو مسیری که خداوند در سوره 8 و جای دیگه بیان کرده مصرف میشه. یکیش هم سهم زبل قربای پیغمبره، پیغمبر اکرم فدک رو بخشید به حضرت زهرا سلام الله علیها، یه باغ مفصلی بود و از کنم که چشمه های جوشان داشت و نخل فراوان داشت بیرون کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی شنید که کارگراشو بیرون کردن از فدک و اینجا اومدن تو مسجد خطبه کنه، هنوز هجومی صورت نگرفت، حکومت یه جایی دیگه ترسید در واقع که مثل این که اگر ساکت باشیم از زهرا حقانیت امیرالمومنین رو به همه عالم خواهد رسون. یعنی همه ابزارهای رسانه‌ای شده حضرت مصرف میکنه، وقتی میان دیدن حضرت مثلا تسلیت بگن زنان انصار، حضرت میفرماد که من از مردانتون راضی نیستم، حق علی ابن ابی طالب چه شد؟ یعنی عیادتش دیگه نمی اومدن، چون میگفتن عیادت ندید، چون اگه عیادت برید ممکنه حرفی بزنه، تحریک کنه، مردم گریه کنن، دوست دارن، خیلی مؤمنین از زهرا رو دوست دارن، محبوبه رسول خداست. لذا تو این شرایط حضرت خطبه رو خوندن که من تو نمیرسیم امروز بخوام بهش بپردازم، فعلا تو حاشیه‌اش میمونه. این شرایط که پیش اومد، حکومت به این تصمیم رسید که باید کاری سر کرد، نمیشه اینجوری تحمل کنیم، مردم بالاخره بر میگردن. لذا متاسفانه هجوم صورت گرفت که عرض میکنم خدمت شما که بحث اینجا نگه میدارم چون بحثش طولانیه، جلسه بعد انشالله اگر زنده بودم این بحث خطبه حضرت زهرا و بعد ماجراهای بعدی رو انشالله با هم مرور میکنیم
انشالله. آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی خوب، خوشحالیم که همراه شما هستیم توی روزا و شبها و خدمت و جای کاشانی و کارشناسان عزیزمون. انشاءالله درس بگیریم از تاریخ که واقعا خیلی حق بزرگی اهل بیت به گردن ما دارن آقای کاشانی، یعنی بها و هزینه که اونها پرداختن برای هدایت ما و امتحانات و اطلاعاتی که تحمل کردن، قصه حضرت زهرا، ماجرای بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، واقعه کربلا و همینطور انشاءالله داغ دلمون با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تسکین و آرامش پیدا بکنه انشاءالله. صفحه 157 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. این هفته ما راجع به اهل بیت امام حسین علیه السلام، این اهل بیتی که قدم به قدم همراه بودن، صحبت خواهیم کرد و هر روز به یک برگی از تاریخ کارشناسان عزیزمون به یک شخصیت نورانی اشاره خواهند کرد. امروز آقای کاشانی راجع به جناب علی اکبر علیه السلام صحبت خواهند کرد و نکته های نابشون رو خواهیم شنید. باز میگردیم، حتما همراه ما باشید و نکته هایشون رو بشنوید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم با احترام همراه شما هستیم چقدر خوب سبب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند سید الشهدا و اهل بیت گران قدرشون که انشالله یک سبب و بهره‌ای هم خودمون از تلاوت این آیات ببریم همونطور که قبل از تلاوت قرآن عرض کردم خدمتون این هفته و امروز میخواییم راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام صحبت بکنیم و حاجای کاشانی نکته های نابشون رو بفرمایند که حسن ختام جلسه امروز رو باشه
بسم الله الرحمن الرحیم جناب علی اکبر سلام الله علیه یه ویژگی دارن که تا ابد تمام ما شیعیان خاکسار ایشونی و اونم این هست که اگر ایشون نبودند حضرت زین العابدین صلوات الله علیه به شهادت میرسید و ایشون با جانبازی که توضیح میخوام بدم در واقع جان امام سجاد رو هم نجات داده همونطور که زینب کبری سلام الله علیها چند بار جان امام سجاد رو نجات دادن و این دو بزرگوار حضرت زینب و حضرت علی اکبر به تمام عالمیان تا قیامت حق دارن نکته اینجاست اینی که دارم عرض میکنم تحلیل روایاتی است که در این زمینه هست ببینید وقتی علی اکبر سلام الله علیه میخواد میدان بره یه کار عجیبی سید الشهدا میکنه من برای اینکه این مقدمش جا بیفته اول نکته عرض میکنم بعد وارد بشیم ببینیم حضرت سید الشهدا چه تعبیری به کار میبرن و علتش چیه ما وقتی میخواییم بدونیم چه بزرگواری امام بعد از چه بزرگواری هست چند جور میتونیم این رو بفهمیم یکیش اینه که این بزرگوار شبیه به پیغمبر باشه یعنی شباهت به رسول خدا اینقدر شباهت همه جانبه، اینقدر مهمه که نشون میده کسی اهلیت امامت داره. یادتون هست وقتی راجع به جابر بن عبدالله انصاری و امام باقر صحبت میکردیم، اونجا عرض کردیم که وقتی جابر اومد و امام باقر رو دید خیلی بهت زده شد، گفت چقدر شبیه شما به پیغمبر. تازه اونجا حضرت باقر سلام الله علیه ظاهرا خردسال بود. یا در روایات داریم که مثلا امام زمان سلام الله علیه شبیه به پیغمبره. دقت می‌فرمایید، این عبارت شبیه در کتب کلامی شیعه وقتی یه نفر شباهت همه جانبه داشته باشه میگن او اهلیت امامت داره. چرا؟ چون از همه جهت شبیه به خاتم انبیاست. این عبارتی که سید الشهدا بعدن در کربلا به کار بردن ذهن مردم رو به سمتی میبره. من همیشه تعجب میکردم چرا وقتی حضرت علی اکبر دارن میفرستن میدان یه کاری کردن که معمولا فرمانده نظامی انجام نمیدن. هیچ فرمانده نظامی وقتی میخواد نیروی برجسته خودش رو بفرسته خط هیچ وقت معرفی نمیکنه. مثلا تو جنگ تو پشت بیسیم نمیگن این فرمانده اطلاعات عملیاته که داره میاد. چرا؟ چون دشمن تحریک میشه،
حساس‌تر
میشه، حواسش رو جمع میکنه، با خشونت بیشتری حمله میکنه. چرا این کار باید بکنه حضرت؟ من نگاه کردم دیدم که حضرت سید الساجدین به مصلحت مدت محدود چند وقت کوتاهی بیمار شدن و در خیمه هستن. اینا وقتی برمیگردن قارت خیام که میشه بعد از عصر عاشورا، اینا آدمایی نیستن که خودشون رو کنترل کنن. در روایات تاریخی هست که حتی بعضی دختر بچه ها رو با شمشیر کشتن اینا جلوی خیمه. یعنی اهل این که از هیچ موضوعی بگذرن نبودن. اگر احساس میکنن وصی حضرت سید و شهدا امام سجاد در خیمه است که لحظه‌ای درنگ نمی‌کردن در قتل ایشون. همینجا هم بعدن وقتی وارد کوفه میشن هم تا شام، و سید الساجدین تقریبا تا شام ساکته. تقریبا برای چی؟ برای اینکه اونجا حضرت میخواد قرائت کنه بیانیه این عملیات سید الشهدا رو اولا و ثانیا بعد حفظ بشه برای امامت. چه شد اینجا؟ سید الشهدا صلوات الله علیه ویژگی های علی اکبر علیه السلام که حقیقی بود، درست بود، اظهار کردن، مخفی نکردن تا مردم ایشونو بشناسن. وقتی ایشونو شناختن میگفتن قاعدتاً پس او امام بعد از سید الشهدا، وصی سید الشهدا است. ذهن ها منصرف بشه از حضرت سجاد،
این حضرت که این امامت قطع میشه در بله. از نگاه
بله. لذا حضرت سید الشهدا اونجا حالت عجیبی دارن. وقتی حضرت علی اکبر داره میدان میره محاسن مبارک شو به دست میگیره، سر مبارک رو به آسمان میکنه. در عرب اگر پیر مردی یا بزرگی محاسنش رو به دست بگیره رو به آسمون بکنه این علامت اضطرار. مخاطب میگه ببین چقدر مستر شده، در حالی که علی اکبر علیه السلام اولین شهید اهل بیت ها بعد از عباس اینا هنوز هستن. چرا اینقدر مستره؟ بعد بیان میکنه خدای تو شاهد باش ببین کسی رو به سمت میدان فرستادم که اشبه الناس. اگر با همین اشبه الناس وای میستاد حضرت ممکنه بگه آقا چهرهش شبیه پیغمبر. حضرت اون اشبه الناس خلقن
خلقن
منطقن. یعنی ممکنه دیگران بگن پس اسمت داره، منطقش اشبه الناس شبیه ترین مردم پیغمبره، پیغمبر ماینتقان الحواس، اخلاقش شبیه پیغمبره، نکل علا خلق عظیم، پس او حتما جانشین پدره و پسر بزرگه. بعد حضرت آیه استفا فرمودن ان الله استفا، خدا برگزید ابراهیم، انبیای مختلف رو به نبوت و امامت. وقتی آیه استفا رو خوند حضرت سید الشهدا مردم گفتن یه قدیر دومی رخ داد بعد از قدیر اول که پیغمبر بودن. سید الشهدا جانشین مشخص کرد. پس دشمن چه شد؟ دشمن در جنگ با حضرت علی اکبر شدت عمل به خرج داد و تو ذهنشون این بود که پس اون اصلیه رو کشتیم. لذا اینه که شما میبینید بعد از اینکه علی اکبر سلام الله علیه میدان رفت و بعد از مدتی گذشت برگشت و عرض کرد یا ابت ان العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، این زره داره منو سنگینیش اذیت میکنه چون بار سنگینی رو دوشم گذاشتی، منو الان دارن در هیبت یه امام میبینن اینا. در هیبت اشبه الناس میبینن. اینا درست بود، سید الشهدا مبالغه نفرمود، ولی اونجا جهت این که اینو افشا کرد چه بود؟ که وقتی حضرت رفت به یه وضعی با حضرت برخورد کردن و حضرت به شهادت رسید که من توان بیانش رو ندارم، بعد سید الشهدا وقتی بالا سر ایشون رفت شروع کردن هل هل کردن، چرا صبر کردن؟ گفتن بذارید آب بشه بالا سر جانشین خودش. این واقعه رو اینجا داشته باشید. برمیگردن در کوفه، وقتی عبیدالله زیاد ملعون گفت او کیه؟ این چطور یه مرد زنده است هنوز؟ حضرت فرمود، گفتن اسمت چیه؟ حضرت اون علی. بلافاصله گفت علی رو که خدا توی کربلا کشت، یعنی با تعبیر بنی امیه و جبرگراییشون خدا کشت. حالا به اونش کار ندارم. یعنی عبیدالله میگفت علی رو کشتن. اون علی برای عبیدالله هم آشنا بود، یعنی تو گزارشه کنا اومده که جانشینش هم کشتیم، خیالتون راحت باشه. و حضرت سجاد موند، فرمود برادری داشتن،
این با نقشه بود براشون،
برادری داشتن به اسم علی ابن الحسین که در راه خدا شهید شد. یعنی کاری کرد سید الشهدا صلوات الله علیه که ذهنها رو از به صورت ظاهری هم فقط نگیم خداوند خواست حضرت سجاد رو حفظ کنه، علی اکبری این طور بدن مبارکش رو به تیغ دشمن سپرد و جنگید برای اینکه ذهنها رو از حضرت سجاد دور کنه. لذا یه جمله دیگه بگم انشالله که وقت بشه. امام سجاد در زیارت از علی اکبر که در کامل زیاره هست دو تا تعبیر عجیب دارن. یکی این که میفرماد که مثل برادر شیرخوار کربلا، خون تو رو سید الشهدا به آسمان پاشید که این علامت طهارته. و دو، بابای تو بعد از علی اکبر خیلی از سید الشهدا داغ دید، از عباس، از قاسم، ولی تا وقتی داشت از دنیا میرفت سرابهای وجودش از غم تو میسوخت. چرا؟ چون در واقع تو این جریان به شدت شهادت علی اکبر سلام الله علیه سید الشهدا کمک کرده بود برای حفظ جان امام سجاد. من هر وقت به اینجا میرسم میگم خیلی خوب گفته شاعر که خیلی حسین زحمت ما رو کشیده. یعنی برای هدایت ما سرمایه گذاری کرد و یه فرزندش رو اینطور به دست تیغ سپرد برای اینکه امام هدایت برای ما باقی بمونه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون. باید خداحافظی کنیم، وقتمون تموم شده. حالا که دل آماده و مهیاست، حالا که جلسمون با ذکر نام و یاد امام حسین و حضرت علی اکبرش داره به اتمام میرسه، حیف کاج با دعا نکنند و هممون آمین نگیم.
خدایا به سوز دل سید الشهدا سلام الله علیه در لحظه شهادت علی اکبر فرج امام زمان ما را برسان
الهی،
و ما را از یاران و شیعیان و شهدای راهش قرار بده
الهی، آمین.
توفیق دیدار اون بزرگوار را نصیب ما بگرد
الهی، آمین. آرزوی و خواسته قلبی همه ماست. و حالا خدمت آقا عرض میکنیم، حسین نصر من الله را نوشت به خونش، به شرطان که وفت اون قریب را تو بخوانی. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون. سلام.
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
حسین 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 شهیدا حسین 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 غریب